شده اید که این فیلم مستند به در واقع فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین میپردازه و در واقع حاوی اطلاعات، گفتگوها و پشت صحنه هایی از این فیلم هست. اما این البته نخستین بار نیست که یک فیلم مستند با این موضوع، با موضوع فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته شده. فکر میکنم سال 1392 بود که فیلم از ایران یک جدایی، اون هم با همین موضوع دقیقاً ساخته شد و موقع هنوز گروه سینمایی هنر تجربه کار خودش رو آغاز نکرده بود، یک اکران محدود هم در برخی سینماها داشت و همون موقع هم خیلی بحث‌ها درباره این فیلم مستند و در واقع ارتباطش با فیلم جدایی نادر از سیمین پیش اومد. حالا امروز در خدمت جناب آقای وحید صداقت، کارگردان محترم فیلم مستند صحنه‌ای از یک جدایی هستیم تا درباره این فیلم و اکرانش گفتگو بکنیم. در کنار من البته همراه با جناب آقای وحید صداقت، سرکار خانم فرانک آرتا، روزنامه نگار و منتقد سینمایی هم حضور دارند. جناب آقای صداقت سلام، وقت بخیر، به جادوی صحنه خوش آمدید.
سلام عرض میکنم و خوشحالم که در خدمتتون هستم توی این برنامه.
سپاسگزارم. سرکار خانم فرانک آرتا سلام، وقتتون بخیر، باعث افتخاره که خدمت شما هستم، با شما گفتگو میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه آقای جعفری و آقای صداقت، خوشحالم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای صداقت با شما آغاز بکنیم درباره فیلمتون، یه مختصری توضیح بیشتر در واقع به شنونده ها میدین، شما نقطه تمرکزتون روی در واقع فیلم و ارتباطش با فیلم جدایی نادر از سیمین چیست؟
ببینید، راجع به فیلم جدایی نادر از سیمین، همونطور که شما توی صحبتاتون فرمودین، خب کارهای زیادی انجام شده، چه توی ایران چه در واقع خارج از ایران توسط شبکه‌های تلویزیونی کشورهای دیگه. فیلمی که شما ازش اسم بردین خب مشخصا راجع به جایزه فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته شد و البته من اگه بخوام تصدیق کنم اون موقع هم گروه هنر تجربه بود و اون فیلم تو هنر تجربه اتفاقا اکران شد.
گروه هنر تجربه 93 را افتاد دیگه،
اون فیلم هم 93 آماده شد و تو هم هنر تجربه جلسه افتتاحیه اکران شد. به هر حال من زمانی که راشای پشت صحنه کامل فیلم جدایی نادر از سیمین رو دیدم که چیزی حدود 100 ساعت بود، احساس کردم تو همه در واقع فیلم‌ها و کارهایی که راجع به این فیلم انجام شده، از یه تیکه 20 دقیقه‌ای پشت صحنه که معمولاً با دیویدی های فیلم توی آخر دیویدی میاد، همه از همون دقایق توی کاراشون استفاده کرده بودن و این 100 ساعتی که من دیدم به نظرم خیلی صحنه‌های شگفت انگیزی توش بود و حیفم اومد که چرا این
دیده نشده.
و این یه موضوع بود. یه موضوع دیگه این بود که من یه علاقه خاصی به این فیلم داشتم، نه صرفا به خاطر بزرگی خود فیلم یا ارزش‌های هنری فیلم، به نوعی توی زندگی شخصیم به خاطر بیماری پدرم رابطه بین نادر پدرش و پرستار پدرش که توی فیلم جدایی وجود داره تو زندگی شخصی به مدت 4-5 سال تجربه کرده بودم و این خودش هم فیلم رو برای من خواستر کرده بود و یه رابطه احساسی با فیلم داشتم. مجموع این موارد باعث شد که من با آقای فرهادی صحبت بکنم و اون 100 ساعت راش پشت صحنه رو ازشون اجازه بگیرم که داشته باشم و شروع کنم به ساخت یک فیلم راجع به فیلم جدایی، با این تفاوت که خب شاید در فیلم ما به مسائلی پرداخته بشه که توی کارهایی که در گذشته شده بود از اونا در واقع غافل شده بود و غافل مونده بودن اون موارد و فکر کردم که لازمه که در رابطه با این فیلم که فیلم بزرگیه توی تاریخ سینمای ما یک کار مفصلی من انجام بده.
خب اون 100 ساعت راشی که در اختیارتون قرار دادن برای استفاده از اون بخشی که خودتون میخواستین یک مجوز جدا، یعنی هر کدوم رو خود آقای فرهادی بخشی که شما انتخاب کردین اون جداگانه میدیدن و تایید میکردن؟
نه، نه
در اختیارتون بود هر کدوم.
نه،
منظورم اینه که ایشون هیچ محدودیتی نذاشتن برای اینکه از این بخشش استفاده بشود نشود.
نه، چون شاید توی در واقع اون اوایل که فیلم ساخته شده بود، شاید به هر حال توی اون 20 دقیقه‌ای که با فیلم اومد بیرون، چون اون 20 دقیقه یه حالت پروموشن هم برای فیلم داره، فقط یک چیزای محدودی استفاده شده بود. ولی خب حالا که سالها گذشته بود دیگه این آزادی وجود داشت که بشه از هر جاییش که برای فیلم تو ساختار فیلم ما جا میگیره ما بتونیم استفاده کنیم. بنابراین این در اختیار من گذاشته شد. و یه نکته حالا شاید جالبی هم که باشه این که انقدر این راشا جذاب بود برای من، مثلا خیلی وقت داد یادم میرفت که قرار من تدوین کنم، یعنی ببینید ساعتها درگیر فقط دیدن میشدم. آره میدیدم مثلا چند ساعت گذاشتم مثلا یک کاتم نزده.
خب و به من بگید که چقدر طول کشید ساخت فیلم؟
فیلم رو من سال 93 استارتش رو زدم، یعنی این موضوع که تعریف کردم مال سال 93 بود و اواخری که در واقع فیلم داشت آماده میشد و یه نسخه 60 دقیقه‌ای بهش رسیده بودم بحث فیلم فروشنده پیش اومد. من چون دیگه خودم درگیر اون فیلم شدم و پشت صحنه‌ش هم خودم گرفتم به همراه همسرم تحمیل منزوی و اون فیلم وقتی تموم شد چون فیلم تازه تری بود تصمیم گرفتیم مستندی که راجع به اون فیلم داشتیم انجام میدادیم به نام درباره فروشنده رو زودتر آماده کنیم و اکران کنیم و فیلم صحنه‌هایی از یک جدایی به این دلیل دو سه سال بینش وقفه افتاد. بعد از اینکه اون فیلم آماده شد و اکران شد تدوین مجددی من انجام دادم، چون با توجه به اکرانی که از مستند درباره فروشنده تجربه که من کسب کردم این بود که دیدم تماشاگر خیلی دوست داره بیشتر ببینه و من دوباره فیلم رو تدوین و صداگذاری کردم و به یه نسخه کامل تر رسیدم که امسال اولین بار توی جشنواره سینما حقیقت به نمایش در اومد.
بسیار خانم آرتا در خدمتیم.
فیلم صحنه‌ای از جدایی در حقیقت میتونه در طبقه بندی فیلم‌های مستند پورتره قرار بگیره.
بله.
منتها اینجا خب پورتره در واقع یک فیلم تحسین شده هست که به هر حال جایگاه ویژه‌ای در سینما ایران داره، جدا از ساختار و فرمی که فیلم داره. به هر حال اولین بار هست که سینما ایران با این فیلم صاحب جایزه اسکار میشه. خب به نظر من معمولا ساخت چنین فیلم های مستند در حقیقت حرکت روی لبه تیغ هستش، برای اینکه شما بخواید که بخش های در واقع تحسین شده یک فیلم دیگری رو که در حقیقت در این فیلم به اون ارجاع میدین و نمایش بگذارید، خب همین خودش به نفسه خیلی جذابیت ایجاد میکنه. به هر حال اصلا اسم اصغر فرهادی کنجکاو برانگیزه، اسم اسکار که میاد فیلمش هم در واقع کنجکاوی رو در حقیقت بیشتر میکنه. خب از این نظر خیلی جالبه. اما یه نظر دیگه این که شما باید انقدر راجع به این فیلم و آقای فرهادی و سینماش نوشته شده چه در نشریات داخلی چه در نشریات خارجی که تماشاگر اشباع است از این اطلاعات. خب اگه میخواد دوباره اون اطلاعاتو بریزه تو فیلم، خب برای کسی که یک مخاطب و سینما رو حرفه‌ایه که معمولا این فیلم ها برای مخاطبای حرفه‌ای خیلی ارزشش دوچندان میشه، خب میگه خب این چیزا یعنی ما اینو میگه حرف تازه‌ای نزده. اما در مورد فیلم صحنه یک جدایی به نظرم بیشتر از این که شما بخواید که به خود ساختار فیلم یعنی فیلم جدایی نزدیک بشید و اینکه چه جوری فیلم ساخته میشه، به لایه‌های عمیق‌تری از شخصیت اصغر فرهادی به عنوان کارگردان می‌رسیم. ببینید آقای فرهادی به دلیل اینکه فیلمش یک فیلم خونسای نبود، یک فیلم بحث برانگیزی بود، مخالفان جدی داشت، موافقان جدی داشت. یعنی شما اول من توجه شما رو به فضای خارج از این کانتکست یک نگاه فرامتری به این موضوع میکنم و بعد وارد کانتکست خود فیلم میشم. خیلی ها میگفتن که مثلا آقای فرهادی یه جوری در حقیقت پنهانکاری رو در واقع رواج داده، خیلی ها به ضد اخلاقی بودنشون رو متهم کردن
در اون مقطع
و در این حال در این که ستایش هایی هم که شد و در حقیقت ما از تصوری خارج از اون چیزی که تو فضای فیلم هست رو در مخالفان این فیلم از آقای فرهادی جدا از خود فیلم تبلیغ کردن. خب یه جایی هم که بعد متاسفانه در مورد فیلم فروشنده هم دیدین که یک جایی هم حرفای ناجوانمردانه دقلیلی زدن، ولی خب که بعد در واقع مشخص شد که این نوع نگاه نگاهی نیست که در واقع بتونن یک آدم فرهنگی و یک آدم فرهیخته رو بخوان بزنن. با این پیش زمینه من مخاطب، خب یک فرهادی که دو شخصیتی، یعنی در واقع یه سری مخالفانی داریم موافقانی داریم، ما باش مواجه میشیم. وقتی میایم تو دنیای فیلم میبینیم میگیم که نه، چقدر فرهادی آدمیه که اهل خانواده است، نگرشش به طور مشخص به بچه ها چه، چون اساسا فرهادی نگاه ویژه‌ای به بچه ها در فیلم هاش داره. مثلا یک جایی خیلی از فیلم میبینیم روایت میشه که من باید بار احساسی فیلمم رو یک جایی به دوش بچه ها بندازم، به خاطر اینکه انقدر این فاصلهی که بین این روابط وجود داره خشن هست که بچه ها میتونن اون فضا رو تلطیف کنن. یا مثلا نگاهی که به ساختار خانواده داره، نگاهی که به مذهب داره و نگاهی و جهانبینی که نسبت به کشورش داره. شما نگاه کنید پلان اول فیلم با پلان آخر فیلم، یه جایی هست که یه منطقه‌ای هست که کنار یک فکر میکنم از مناطق قدیمی تهرانه که یک زمانی باغ بوده رد میشه، فکر کنم درکه بود نه؟
تقریبا.
آره تقریبا این فضای مثل درکی بود. بعد با اینکه مثلا در کنارش ما دیوارهای سنگچین قدیمی میبینیم که پشتش هم درخته، ولی یک صدایی میاد، اون صدا صدای اره درخت هست. فرهادی فیلمش با اینجا در واقع یعنی کارگردان فیلم رو با حرکت فرهادی اینجا شروع میکنه، در آخر هم اینجا قطع میکنه. آخرش دو تا نکته اساسی هست که خیلی به نظر من ما میتونیم دیگه شخصیت فرهادی رو خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تر بهش برسیم. یه جا بود که اعتراض میکنه که چرا از اول فیلم ما گفتیم این کسایی که دارن اره میزنن و درخت ها رو خواهشان مثلا یک ساعت فرصت کنن و این کار رو نکنن، این خاموش کنن زده، ولی بعد ادامه داشت. کات فیلم فروشنده رو شما نگاه کنید، پلان سکانس ابتدایی فیلم اصلا اعتراض کارگردانی میبینه که خونه رو دارن خراب میکنن، درخت رو دارن خراب میکنن، شهر جدیدی بسازن. دومین نکته بود که ازش میپرسن که معلومه که قزقب کارگردان ازش پرسیده که تو خودت سیمین هستی یه نادر، میگه یه موقعی سیمینم یه موقعی نادرم، از این که سنم بالاتر میره یک نادرم. ببینید یعنی دقیقا نشون میده که جهانبینی فرهادی چقدر با نشان شناسی هایی که در فیلم وجود داره، اگر مخاطبه در حقیقت دقیقی باشیم، تو این فیلم دیده میشه. و به نظر من از این نظر فیلم موفقه، یک فرهادی واقعی رو جدا از خوب بودن یا بد بودنش خارج از تحلیل هایی که میشه ببینیم. حتی یه جایی هم راجبه با اینکه نگاه خیلی سرراستی نسبت به بچه ها داره، میگه که من یه جاهایی هم یه جوری کارگردانی کردم ممکن بود خودم با این مثلا بچه اذیت بشه با اینکه ناراحت میشدم. یعنی دقیقاً شما میبینید که مرز شخص فرهادی با شخصیت کارگردانش، یعنی شخص حقیقی و حقوقی بودنش در این فیلم قابل تفکیکه و کجا در واقع داره مایه میذاره که حتی ممکنه یه جایی حتی شخصیت حقیقیش فراتر بره به خاطر که بتونه فیلم بهتری بسازه، که بعد فیلم کات میخوره، یعنی در صحنه‌ای از فیلم کات میکنه که اینقدر بازی‌ها واقعی و درخشان بود که تو جشنواره برلین به کل همه بازیگرا جایزه بهترین بازیگری رو میدن. به نظر من یک مستند این فیلم خوش ساختیه که 80% کنجکاوی های یک مخاطب رو پاسخ میده.
بسیار خوب، با ما همراه باشید با برنامه جادوی صحنه. شنوندگان عزیز، ما در بخش نقد و نظر جادوی صحنه این هفته به یک فیلم مستند میپردازیم، فیلم صحنه‌هایی از یک جدایی به کارگردانی آقای وحید صداقت که هم اکنون در گروه سینمایی هنر تجربه در حال اکرانه و فیلم مستندی است درباره اصغر فرهادی و فیلم جدایی نادر از سیمین. مهمانان من جناب آقای وحید صداقت کارگردان فیلم و سرکار خانم فرنک آرتا روزنامه نگار و منتقد سینمایی هستند. آقای صداقت، خانم آرتا هم توی بخش قبل در واقع به این موضوع اشاره کردند که بعد از موفقیت‌های فیلم جدایی نادر از سیمین و که در واقع حالا به نوعی شاخص‌ترین و معروف‌ترین و مهمترینش دریافت جایزه اسکار هستش، تا یک مقطع زمانی حداقل من فکر میکنم 3 ساله همه سینمای ایران به نوعی مستقیم و غیر مستقیم اشباع میشه از جدایی نادر از سیمین، از صحبت درباره این فیلم، از صحبت درباره کارگردانش، نوع نگاه های عمدتاً مثبت و هر از گاه البته منفی نسبت به فیلم. و خب طبیعتاً همه اون کسانی که دوست داشتن درباره فیلم و کارگردان بیشتر بدونن از در طریق آنچه که در طول اون 2-3 سال بعد از 2012 اتفاق میفته بهش دست پیدا میکنن. خودتون هم اشاره کردید به این که مثلا وقتی فیلم فروشنده آقای فرهادی اکران شد و بعد داستانهای مربوط به اسکار دوم، شما تصمیم گرفتین فیلم مستندی که مرتبط با اون فیلم بود رو زودتر آماده بکنید و اکران بکنید. این اصولا روشی قاعده من در تمام دنیا که به حال تا موقعی که به قول معروف تنور داغه خمیر رو میچسبونن و بعد از یه مدتی وقتی دور میشیم ازش، معمولا اتفاقی که میفته اینه که یا میذارن دیگه خیلی دور بشیم، مثلا مثل همه اتفاقاتی که در مورد همشریکین 3-4 سال قبل افتاد، از در واقع اکران یک نسخه‌ای که در واقع به اکران در نیامده بود حاوی صحنه‌های حذف شده ای از فیلم بود یا صحبت، خب مدت طولانی گذشته بود. زمانی که شما برای اکران فیلم خودتون فیلم صحنه‌ای از یک جدایی انتخاب کردید، زمان پرخطری از این جهت که نه خیلی دوریم از فیلم که حالا لااقل با یک نوع نگاه نوستالژیک بهش نگاه بکنیم، نه خیلی نزدیکیم که در تب و تابش بشیم. نگران اکران و استقبال از فیلم نبودین و نیستین؟
من قبل از این که حالا سوالتون رو جواب بدم یه نکته‌ای بگم. موردی که اشاره کردین تو بخش خانم آرتا اشاره کردن، قطع درخت ها نبود، هیلتی بود که در واقع داشت ساختمون سازی می شد و
بله درست میگید، این در واقع یه جوری می خواستن بله. که گود برداری بکنه
بله بله
ولی یه جوری هم تماشاگر احساس میکنه بله انگار بله. یک درختی باید کنده شده باشه که بعد زمین بایده باشه.
اشارتون به این که داره پیوند میخوره به اول فیلم فروشنده درست بود، ما فقط نکته
ببخشید، یعنی من اون نگاه هم درسته. یعنی استنباط هم اینجوری در واقع درسته. بود
خواهش میکنم. ببینید خیلی سوالتون سوال درستی هست. خب این فاصله افتاده بود ولی من خیلی از اون طرفم حیفم میومد که این سالها بمونه مستند ما توی گنجه تا اون حس نوستالژی که نسبت به فیلم جدایی دارید میگید، مثل فیلم مثلا همشهریکن یا پدرخوانده که الان
بله.
ازشون اگه یه مستند ببینیم خیلی برامون جذابتره، تا منتظر اون موقع بمونم. یعنی خیلی اتفاقا به این موضوع فکر کردم، اون نوعیش رو از دست داده بود ولی به این که واشتم خیلی کهنشم یه خورده برام سخت بود. دوست داشتم مخاطب و فیلم رو ببینن. همونطور که هم شما اشاره کردین هم خانم مارتا راجع به این که حالا بله تو اون مدت شاید اشبا شده بوده اون فضا، من الان یه وظیفه سختی دارم که خب خودم هم خیلی به تنهایی از پسش بر نمیام، اینه که من فقط باید مخاطبم رو بیارم پای فیلم. مخاطب وقتی میاد پای این فیلم متوجه میشه که این چیزهای تازه‌ای داره و راضی از سالن میره بیرون.
یعنی تا مرحله آماده کردنش که پذیرش یعنی داشته باشه که بیاد تو سالن سینما سخته.
میگم من چون دست تنها پخش کننده ندارم، هنر و تجربه یه سیستمیه که خیلی
بله
نمیتونه برای فیلم و تبلیغات عجیب و غریب بکنه و به خاطر همین کار من سخته. تقریبا 80-90% کسایی که حالا جامعه آماری که من گرفتم، چه از کسایی که میشناختم و چه از غریبه ها، آدمایی که سالن سینما رو ترک میکنن به شدت راضی ام و فکر نمیکنن یه چیز تکراری دیدن یا این حرفا رو قبلا. حتی اونایی که چندین دوره کلاس های فرهادی رو رفتن، تو ورکشاپ هاشون هم شرکت کردن، این حسو ندارن یا کمتر دارن. بنابراین این وظیفه سختیه و من توش خیلی فکر میکنم موفق نشدم هنوز تو این حالا 2 هفته‌ای که از اکران فیلم گذشته، که البته 1 هفتهش به خاطر
شروع
این بیماری اصلا سینما تعطیل شد. ولی نه، یعنی سوالتون میگم درست بود ولی تصمیم این که حالا بذاریمش کنار بریم چندین سال دیگه بیاییم هم خب بخورده قبول کنید که
بله سخته.
بله
علاوه بر تهران در شهرهای دیگری که سینمای گروه هنر تجربه هستن فیلم به نمایش درآمده. اخبار رو هم که دنبال میکنم یکی دو جا شما خودتون در رونمایی ها حضور داشتین و صحبت کردین.
رفتیم که حضور داشته باشیم ولی لغو شد به خاطر شیوع کرونا و برگشت.
اصفهان مثلا برگزار نشد.
من رفتم اونجا ولی کنسل شد.
متاسفانه اتفاق افتاد. بسیار خوب خانم آرتا، خیلی کوتاه بخش پایانی صحبت شما رو بشنویم، زمان ما تقریبا به اتمام رسید.
ببینید، ساخت چنین فیلم‌هایی از در واقع فیلم‌های مهم تاریخ سینما یک ضرورته. من حتما به دانشجویان سینما پیشنهاد می‌کنم این فیلمو ببینید. و مهمتر از اون باید بهتون بگم که با ساخت این فیلم ها شما میبینید که چقدر فیلم سازی یک پروسه پیچیده ایه.
فرایند سختیست اصولاً.
اصولاً فرایند سختی. شما نگاه کنید، برای اینکه یک شخصیت خلق بشه و شما بهش اتکا کنید و بعد در حیاتها بمونه، یک پیشینه، یک تباری داره، یک پیشینه داره که فرهادی تو این فیلم دقیقا داره توضیح میده. پس اول از همه به دانشجویان سینما و مخاطبای حرفه‌ای سینما و چه مخاطبای عام میگه که کسی که یک فیلم تحسین برانگیز میسازه که هم در داخل و هم خارج راهکار راحتی نکرده، هر کسی نمیتونه فیلم ساز بشه. فرهادی پیشینه خیلی از دوران خیلی کم پیشینه فیلم سازی داشته، تحصیلات در زمینه ادبیات نمایشی داشته، نمایشنامه رو میشناسه، درام رو میشناسه و بعد هم بازیگران رو میشناسه و برای فیلم سازیش یک جهانبینی داره.
درست.
هیچ چیزی برای اینکه شما درش بخواید بهترین باشی زورکی نیست. شما باید دانشش رو داشته باشید. در این فیلم کاملا شما میفهمید که فرهادی الکی به این موفقیت نرسیده. به شدت توصیه میکنم این فیلم رو ببینید.
نه. خیلی متشکرم. آقای صداقت، جمله پایینی شما رو هم بشنم، این نکته هستش که میخواید.
مرسی. صحبت خانم آرتا به شدت درسته، ولی از یه زاویه دیگه هم بخوایم بهش نگاه کنیم که دانشجوی سینما رو نترسونیم از دیدن این فیلم، که اگه ببینن میترسن دیگه فیلم بسازن، میتونه از یه زاویه دیگه هم براشون
درسته. ولی خواهشن، ما باید به دانشجویان سینما، ببینید کسی که داره تحصیلات سینما میکنه باید بفهمه با این فیلم که باید بخونه، دانش داشته باشه و خواهشن امید الکی به کسی ندیم.
و سوال منم آقای صداقت، خواهش میکنم خیلی خیلی کوتاه پاسخ بدید، آیا تماشای فیلم رو برای کسانی که سینما رو دوست دارن الزاماً دانشجوی رشته سینما یا در واقع فعال در این رشته به صورت حرفه‌ای نیستن، نه ولی علاقمند به سینما، توصیه میکنین یا ترجیح میدین که مخاطبتون فقط حرفه‌ای های سینما باشن؟
نه، اساساً این فیلم حتی اگر کسی وجود داشته باشه که خود فیلم جدایی مدرسینی رو ندیده باشه و حتی مخاطب جدی سینما هم ندیده باشه، چون خود فیلم جدایی نادرسیمین المان هایی داره و شخصیت هایی داره که ما هممون تو زندگی واقعی تجربهشون کردیم و باهاشون همزاد پنداری میکنیم. اینا توی ساختار فیلم ما هم چیده شدن. تمام این شخصیت ها میتونه حتی برای آدم های که
فیلمو ندیدن هم جذاب باشه.
نه، حالا لزوما فقط فیلمو ندیدن، حتی آدمایی که خیلی اهل مستند دیدن درسته. نیستن هم میتونه جذابیت های خودش رو داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از سرکار خانم آرتا، جناب آقای صداقت که در برنامه امروز حضور پیدا کردن. فیلم صحنه‌ای از یک جدایی در گروه سینمای هنر تجربه در حال اکران هستش. حالا این روزها که به حال به دلیل شیوع بیماری متاسفانه همه درگیریم و یه مقداری هم بحث ممنوعیت هایی وجود داره که کاملا درست و به جام البته هست، امیدوارم که به سرعت بتونیم این فضا رو هم پشت سر بذاریم، یک بار دیگه امکان تماشای فیلم فراهم بشه. قطعا تماشای این فیلم حاوی جذابیت هاییست و حاوی اطلاعاتیست برای همه کسایی که سینما رو دوست دارن. به حال حالا لزومی نیست که حتما سینمایی باشند یا فعال حرفه‌ای در حوزه سینما باشن، همین که علاقمندیم به پرده نقره‌ای قطعا این فیلم میتونه برامون جذاب باشه. به حال فراموش هم نکنیم که فیلم جدایی نادر افشین یکی از نمونه های تقریبا میشه گفت منحصر به فرد در سینمای کشورمونه. سپاسگزارم که با ما همراه بودید و این بخش رو شنیدید. نقد و نظر به پایان رسید، اما جادوی صحنه همچنان ادامه داره. من مرخص میشم از معذرتون.
جلوه های ویژه، انیمیشن، موسیقی، درام، میزانسن، دکور، گریم، دیالوگ، میمیک، خلاقیت بصری، نور، تدوین، تصویر در جادوی صحنه.
جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ. نمیدونم شما ولگرد کوچک با بازی چارلی چاپلین رو دیدید یا نه. خود چاپلین درباره این نقش میگه که من هیچ تصوری از شخصیت ولگرد کوچک نداشتم، اما زمانی که لباس هامو پوشیدم، لباس و گریم به من احساس کسی رو داد که خود او بود. من شروع به شناختن او کردم و وقتی روی صحنه رفتم او متولد شد.
سینمای کاغذی.
بازیگردانی موضوع این بخشه. بازیگردانی در فیلم داستانی به طور کامل مرتبط با نیاز فیلم و لحن اثر و انتظاری که کارگردان از بازیگران فیلم خود دارد. این انتظار خیلی وقتها مرتبط با سبک فیلم سازی کارگردان و شیوه داستانگویی او در فیلم که طبعاً قرار نیست مثل دیگر کارگردان ها باشد یا حتی همخوان با آموزه های آکادمی که حرفه بازیگری. کارگردان یا بازیگردان موقع بازی گرفتن از بازیگر به دنبال دیکته کردن تخصص خود به او نیستند، بلکه مقصودشان رسیدن به سبک اجرایی خاصی است که از یک طرف با نیاز داستان و لحن کلی فیلم مطابقت دارد و از طرف دیگر با نقش آفرینی های بازیگران دیگر. و نتیجه گرفت ایجاد هماهنگی و یک دستی میان بازی بازیگران یکی دیگر از کارکردهای بازیگردانی در فیلم داستانی است. اما وظیفه اصلی بازیگردان رو ایجاد و امتداد حس بازیگران در تمامی صحنه‌های یک پروژه تصویری می‌دونن و از اونجایی که در کشور ما عدم توالی داستانی در مراحل تصویر برداری از ویژگی‌های اصلی فرایند فیلم سازی به شمار میاد، ضرورت و اهمیت بازیگردانی بیشتر به نظر میرسه. در سینمای کاغذی امروز درباره اهمیت بازیگردانی صحبت کردیم. فرصت ما در این صحنه جادویی به پایان رسید. خداحافظ.
باروی سیاه با گریه با از راه مده با بار
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.
از خانه‌های ما نور به آسمان خواهد تابید، در سحرهایی که دعا دفع بلا خواهد کرد. همزمان با ایام اعتکاف همراه با شبکه‌های رادیویی نشسته بر سجاده‌های نیاز دعاهایمان را گره می‌زنیم در آسمان اجابت.
من آمدم ای خدا درد خون دوا کنم، رخصت بده در زنم هی خدا خدا کنم.
و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعا.
گرد هم میاییم در لحظه های اجابت سحرگاهی.